سلام. امروز باب 19 در نظر میگیریم، فقط ببینیم که به این عنوان بعد از خرابی بابل و ناله آن، ببینیم آواز شادمانی افرادی که نجات یافتن، پیروزی بره، ولی نه فقط پیروزی بره و همه ایماندارانی که از همبستگی با بابل نجات یافتن با تمام خلقت. بعد از وای بر بابل داریم خوشا بار، خواهیم دید بار کی، و چهار بار هللویا، هللویا 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 هللویا. باب 19 آیه 1:
پس از آن همچون صدایی بلند از جمعیتی عظیم در آسمان شنیدم که می گفت هللویا، نجات و شکوه و قدرت از آن خدای ماست.
بالاپند بعضی ها همیشه میگن هللویا هللویا، ولی من یکی دوبار پرسیدم برای شما هللویا یعنی چی؟ بعضی ها موندن معنیش هللا یا یهوه، یعنی برای یهوه خوشحال باشیم، هللا بگوییم، سپاس گوییم یهوه رو. در میان قوم برگزیده در عهد قدیم یک آواز خیلی خیلی تکراری بود، مخصوصا اگر شما یادتون باشه در مزامیر داوود، مخصوصا مزامیر 113 تا 118 که برای ایام عید بزرگ، مخصوصاً ایام گذر از مصر تا آزادی آواز می‌خوندند. ببین گوش کنید، مزمور 114 آیه 1 و 3: هللویا.
وقتی که اسرائیل از مصر بیرون آمدند و خاندان یعقوب از قوم اجنبی زبان، یهودا مقدس او بود و اسرائیل محل سلطنت وی، دریا این را بدید و گریخت و اردن به عقب برگشت. کوها مثل قوچها به جستن در آمدند و تلها مثل بره های گله. ای دریا تو را چه شد که گریختی و ای اردن که به عقب برگشتی؟ ای کوها که مثل قوچها به جستن در آمدید و ای تلها که مثل بره های گله، ای زمین از حضور خداوند و از حضور خدای یعقوب که صخره را دریاچه آب گردانید و سنگ خارا را چشمه آب.
هللویا به خاطر عبور از دریای سرخ، یعنی نجات، آزاد شدن. پس این هللویا، این سپاسگزاری اول مختص به قوم برگزیده، قومی که توسط قدرت خدا نجات یافتند و خدا با آن عهد بسته تا اینکه این قوم را برساند به معبد مشارکت با او، صهیون، که ما معنی آن را دیدیم. بنابراین تحسین پر از شادی برای کار بزرگ خداوند.
اینجا هم که میگه هللویا، این گروهی که هللویا کردن همون در واقع قوم نجات یافته هستن.
ببینیم در مزامیر داوود اول برای کاری که خدا برای قوم برگزیده انجام داد، همینطور که الان در مزمور 114 دیدیم، درسته؟ چرا؟ چون این قوم میتونه بگه هللویا، چون کار خدا و راز او رو درک کرده. ولی کم کم در این مکاشفه میبینیم نه فقط قوم خدا، قوم عهد قدیم، بلکه یک انبوه مردم بزرگ، کم کم تمام قومها دعوت میشوند که با این قوم عهد قدیم هللویا آواز بخونند. ببین مزمور 117 آیه 1:
ای جمیع امتها خداوند را تسبیح بخوانید، ای تمامی قبایل او را حمد گویید، زیرا که رحمت او بر ما عظیم است و راستی خداوند تا ابد الاباد. هللویا.
دیدید همه امت‌ها بگن هللویا. چرا؟ چون برای ما قوم برگزیده کارهای عجیب انجام داده. یعنی چی؟ ببینم بازم مزمور 98 آیه 2 تا 4 ببینیم چی میگه.
خداوند نجات خود را اعلام نموده و عدالتش را به نظر امت‌ها مکشوف کرده است. رحمت و امانت خود را با خاندان اسرائیل به یاد آورد. همه اقصای زمین نجات خدای ما را دیدند. ای تمامی زمین، خداوند را آواز شادمانی دهید، بانگ زنید و ترنم نمایید و بسرایید.
فهمیدی؟ نفهمیدی. تمام امت‌ها باید هللویا بگویند. چرا؟ چون دیدن. چی رو دیدن؟ کار شگفت خدا برای قوم خود. یعنی چی؟ یعنی در ایام تبعید به بابیل و برگشت این قوم از بابیل، همه امت‌ها این کار بزرگ رو دیدند. و نه فقط همه امت‌ها، بلکه تمام خلقت خدا. زیرا خدا می آید که چی؟ که داوری کند. یعنی چی؟ یعنی جدا سازد. مزمور 98 آیه 7 تا 9.
دریا و پری آن بخروشد، ربع مسکون و ساکنان آن، نهرها دستک بزنند و کوه‌ها با هم ترنم نمایند، به حضور خداوند زیرا به داوری جهان می آید، ربع مسکون را به انصاف داوری خواهد کرد و قوم‌ها را براستی.
تمام امت‌ها، نه فقط بلکه تمام خلقت، میاد داوری، یعنی شدا ساختن خوب و بد، تاریکی از نور، آبها از زمین خشک که روش میشه زندگی کرد. یعنی چی؟ یعنی در قلب ما، در قلب انسانها میآید، ما رو دعوت میکنه که با او، با خدا داوری کنیم. یعنی جدا سازیم در قلب خودمون، در زندگی خودمون، نور از تاریکی. بنابراین یک سرود همیشگی، سرود روز خداوند، که تا آن سرود نوین منتظریم. روز خداوند، روز داوری. سوال داریم؟
شما گفتین که در قلب ما تاریکی و روشنایی رو جدا میکنه، در حالی که این گفته که روز آخر، ما همیشه باید در قلب خودمون این کار بکنیم.
ولی روز آخر که افتتاح شده است
با رستاخیز مسیح،
بنابراین روح القدس به ما داده شده که نه فقط ما تنها این کار در قلب و زندگی ما انجام دهیم، بلکه با قدرت روح القدس داوری کنیم خودمون رو، جدا سازیم خودمون، نور و تاریکی. و شما یادتونه در کتابی که شما دوست دارید، لابد کتاب آفرینش، جدا کردن آبها از بالا و پایین، جدا کردن تاریکی از نور، کار داوری. پس اگر ما این کارو بکنیم در زندگی ما، کار داوری، و در دنیای ما کم در این آفرینش نوین شریک می شویم، در او که افتتاح کرده توسط رستاخیزش عیسی مسیح. قبول؟ خب پس باب 19 ادامه بدیم. 2-3.
زیرا داوری های او حقیقی و عادلانه است، چون او آن فاحشه بزرگ را که زمین را در فحشای خود فاسد کرده بود داوری نموده و انتقام خون خادمان خود را از دست او باز خواسته است. و بار دوم گفتند هللویا و دود آن به روزگاران و روزگاران بالا می رود.
سرود کلیسا هللویا، سرود مال کسانی که در آسمان زندگی می کنند. و دوبار تکرار میکنه هللویا. ما گویا باید قبول کنیم که علی رغم زندگی سخت و آزمایش رنج‌آور، بدانیم که مسیح پیروز است. اگر دنیا مثل روز اول آفرینش قاطی پاتی بوده و هست، قبل از داوری، قبل از جدا ساختن نور از تاریکی، هنوز گویا بعضی وقتا اینجوریه، قاطی پاتیه. تا به کی؟ بعضی روزها ما به صورت خیلی سخت میگیم هللویا. یادآوری میکنم که اینجا درباره کلیسا یا حنا میگه باید هللویا همه بگوین، ولی ایام خیلی سخت بود، آزار و کشت کشتار مسیحیان، قول داده شده پیروزی بره، ولی کی؟ ما نیز بعضی وقتا نمیدونم، نمیتونیم با آسونی بگیم هللویا، فقط در نور رستاخیز مسیح، ولی در تاریکی روزگار ما. خب یادآوری میکنم که خود عیسی مسیح روز پنجشنبه مقدس در زمان شام آخر هللویا گفته، درست قبل از اینکه کشته شود، متی 26 آیه 30.
پس تسبیح خواندند و به سوی کوه زیتون روانه شدند.
فهمیدی؟ نفهمیدی. تسبیح خوندن یعنی چی؟ یعنی مثل همه یهودیان در عید گذر مزامیری که ما الان خوندیم، مزامیر هللویا خوندن، و عیسی نیز این سرود رو خواند که بعد پاش شده رفته باغ جسمانی و جلجتا. هللویا. چرا؟ چون گذر مسیح افتتاح روز داوری، همینطور که شما گفتید و متی هم گفته، 28 آیه 1 تا 6، جدا کردن گناه از فیض، تاریکی از نور با رستاخیزش.
و بعد از سبت هنگام فجر روز اول هفته، مریم مجدلیه و مریم دیگر به جهت دیدن قبر آمدند، که ناگاه زلزله عظیم حادث شد، از آن رو که فرشته خداوند از آسمان نزول کرده آمد و سنگ را از در قبر غلتانیده بر آن بنشست، و صورت او مثل برق و لباسش چون برف سفید بود، و از ترس او کشیکچیان به لرزه در آمده مثل مرده گردیدند. اما فرشته به زنان متوجه شده گفت: شما ترسان مباشید، می دانم که عیسای مصلوب را می طلبید. در اینجا نیست، زیرا چنان که گفته بود برخواسته است، بیایید جایی که خداوند خفته بود ملاحظه کنید.
چطور می فهمیم روز رستاخیز؟ اول یک زلزله عظیم. یعنی چی؟ یعنی دنیای ما کاملا متزلزله، داره از بین میره. این در انجیل متی و در تمام عهد قدیم نشانگر روز خداونده، زلزله، زلزله عظیم، روز خداوند. و فرشته خداوند دیدی چگونه است؟ کاملا روشن، کاملا سفید، مثل برق. مثل چی؟ مثل اون از سواری که در باب بعدی خواهیم دید، پیروز کاملا. زمنان بازم دومت ما اون سربازانی که نزد قبر بودن مثل این که مردن، اینها مردن، ولی فرشته میگه شما نترسید، شما که به دنبال مسیح هستید نترسید، چون او زنده است. جدا کردن سربازان و ایمانداران، دشمنان و افرادی که دنبال مسیح هستند. خب همچنین چون او رستاخیز شده، کلیسایی که زیر فشار هست، در امتحان سخت به سر می برد و می برد، به خاطر رستاخیز در این آزمایش پیروز خواهد شد. مطمئن باشیم که افرادی که ما رو می کشن محکوم خواهند شد، و شهید همونطور که پولس گفته بود به جلال خواهد رسوند، و همونطور که سوال شده بود اگر یادتون باشه، انتقام خان بندگان خود را گرفته. یعنی چی؟ یعنی در جواب به اون سوال شهیدان که زیر قربانگاه در معبد ناله میگفتن تا به کی؟ یادته؟ باب 6 آیه 10 دوباره بخونیم.
و با صدای بلند فریاد برآورده می گفتند: ای فرمان روای قدوس و حقیقی، تا به کی داوری نمی کنی و انتقام خون ما را از ساکنان روی زمین نمی گیری؟
تا به کی؟ انتقام؟ خدا انتقام جوه؟ چگونه انتقام؟ توسط نجات از بین بردن خودمون، توسط گناه. ما خودمون رو از بین می بریم و خدا می خواد ما رو نجات بده. خدا نیست که ما رو از بین ببره.
خدا ما رو آفریده است، ما رو دوست داره.
نجات برای افرادی که او رو رد نمی کنن.
اما دود،
یادته دود تا بالا میره، تا ابدالابد تا بالا میره. چرا؟ چون بدی از بین میره. چگونه؟ خود رو از بین میبره. زیرا در برابر خدایی که آفریده است مقابله میکنن. پس در ایامی ما میتونیم ببینیم چگونه بعضی وقتا انقلاب امتها، انقلاب بر ضد بدی، افرادی که فشار میدن به فقرا، انقلاب کسانی که به وجدانشون توجه کردن، در وجدان دعوت به عدالت، به احترام، دعوت به عدالت خدا، و جواب میدن. بعضی وقتا حتی نمیدونن که این دعوت از کجاست، ولی مبارزه میکنن بر ضد بدی ها و انقلاب میکنن.
خب میتونی از من بپرسید خب بعد از انقلاب چی میشه؟
خطرناکه، زیرا روز داوری و پیروزی مطلق خدا بازم آماده است، ولی کامل نشده، افتتاح شده بارستخیز، ولی باید چم چم به هدف برسه. بنابراین سوال هست. باب 19 آیه 4 بخونیم.
و 24 پیر و 4 جاندار به خاک افتاده سجده می کردند در مقابل خدا که بر روی تخت نشسته است و می گفتند آمین، هللویا.
بازم هللویا. و این وقت نه فقط آنانی که از انسانها در آسمان زندگی می کنند، بلکه 24 پیر و 4 زنده در نزد کرسی خدا. هللویا. مصر یادتونه در باب 4 آیه 6 ما اینو دیدیم که چه معنی داره این 24 پیر.
و دورا دور تخت 24 تخت و روی تخت ها 24 پیر نشسته، جامه های سفید در بر و بر روی سرشان تاج های زرین.
پس این 24 پیر چه معنی داشته؟
این که نشانه تمام قوم هاست از همه نژاد.
12 خاندان اسرائیل و 12 رسول، اتحاد بین عهد عتیق و عهد جدید، بیان کننده تاریخ انسانیت هم هست.
درسته، یعنی تمام عهدهای خداوند و آنانی که این عهدها رو قبول کردن. و نه فقط 24 پیر، بلکه چی؟
4 جاندار.
یعنی چی؟
یعنی تمام قدرت‌هایی که روی زمین وجود داره.
تمام زندگان، تمام خلقت سجده میکنن. ما چی؟ ما در برابر خدا آیا در این وسوسه میفتیم که از خدا چیزی بخواییم؟ ای بخواییم سجده کن. از خدا میخواییم استفاده کنیم؟ از دیگه این خدا نیست، این بوته. سجده میکنیم بعضی وقتا. اینجا روز خداوند است، محکوم شدن بابل و نجات شاهدان. بنابراین در جلوی خدا سجده میکنن و میگوین آمین.
یعنی چی؟
آمین.
به تو ایمان داریم.
یعنی قبول. یعنی چشم. یعنی در این راه منم قسمت دارم. میخوام. یعنی شریک شدیم در کار بزرگ خدا. برعکس مبارزه.
آمین.
آمین. همونطور که شما فرمودید ارتباط داره با ایمان تا روز مرگ. مثل شهیدان. روز مرگ آیا آمین مثل مسیح خواهیم گفت ای پدر جان منو به دست تو می سپرم؟ این شهیدان واقعا در صلیب مسیح شریک شدن، مثلا استفان اولین شهید که در اعمال رسولان باب 7 آیه 59 لوقا نشون میده که این شهید مثل مسیح درست کشته شد و مثل او رفتار کرد با ایمان کامل. الان 19:5 بخونیم.
و صدایی از نزدیکی تخت بیرون آمد می گفت شما ای همه خادمان او، شما که از او می ترسی کوچکان و بزرگان، خدای ما را ستایش کنید.
همه ستایش کنید. کوچکان بزرگان فرق نمی کنه. همه گناه کردن،
ولی همه نجات یافتن.
همونطور که پولس در نامه به رومیان باب 3 آیه 22 تا 24 گفته بود.
یعنی عدالت خدا که به وسیله ایمان به عیسی مسیح است و به همه و کل آنانی که ایمان آوردند، زیرا که هیچ تفاوتی نیست، زیرا همه گناه کرده اند و از جلال خدا قاصر می باشند.
بنابراین همه که نجات یافتن می تونن هللویا بگویند. اما تو چی؟ که ارمیای نبی در ایام تبعید گفته بود. ارمیا باب 31 آیه 3 بخونیم.
خداوند از جای دور به من ظاهر شد و گفت: با محبت ازلی تو را دوست داشتم، از این جهت تو را به رحمت جذب نمودم.
از قبل از آفرینش خدا محبت است و خدا که محبت است میخواد که همه انسانها نجات یابند، همونطور که پولس گفته بود. امیدوارم که این جمله از پولس حفظ کنیم. خدا میخواد که همه نجات یابند بدون استثناء. خب حال ببینیم، متن ادامه بدیم. 19 آیه 6 تا 9.
و صدایی همچون صدای جمعیتی عظیم و همچون صدای آبهای بسیار و همچون صدای تندرهای قوی شنیدم که میگفت: هللویا، زیرا خداوند خدای ما آن قادر متعال در ملکوت خود جلوس کرده است. شادی کنیم و به وجد درآییم و او را شکوه دهیم، زیرا عروسی بره فرا رسیده و عروسش خود را آراسته است و به او داده شده تا خود را با جامه ای از کتان ظریف درخشان و پاک ملبس نماید، زیرا این کتان ظریف اعمال عدالت مقدسین می باشد. و به من می گوید: بنویس خوشا به آنان که به شام عروسی بره خوانده شده اند. و به من میگوید: اینها سخنان حقیقی خدا هستند.
یه نقطه اول مهم، چهارمین هللویا. چرا مهمه؟ چون این دفعه یک گروه مخصوص نیست. اگر توجه کردی در مد، هم افرادی که نجات یافتند، یک انبوه مردم خیلی زیاد که در شروع مکاشفه اشاره شده بود، ولی نه فقط انبوه مردم، چشم، ولی تمام خلقت. ببین تندر مثل کجا؟ مثل در کوه سینا. یعنی برای قدیمی ها تندر و رد و برد.
آره،
گویا صدای خود خداست برای قدیمی ها. الان تندر میگن هللویا، فکر کن. و نه فقط، یه چیزی خیلی عجیب، چی؟ حاویه در عمق دریا هللویا صدا میاد. چطور شد؟ حاویه مگه جایگاه بد، جایگاه مردگان، جایگاه دوش زندگی نیست؟ جایی که گویا خدا وجود نداره.
چرا؟
تمام خلقت از بالا تا پایین، نه فقط انبوه مردم، تمام خلقت هللویا میگویند. صدای آبهای بزرگ.
خب
چرا؟ چون دیگر طوفان در دریا آرام شده، مطلقا آرام شده، دیگه نیست طوفان.
چرا؟
قدرت بدی خفه شده. بنابراین هللویا. و بعد چی گفته؟ خوشا به حال آنانی که دعوت شده اند. خوشا به حال، یادته در انجیل متا و انجیل لوقا خود عیسی به ما گفته بود: خوشا به حال مسکینان در روح، خوشا به حال، خوشا به حال، خوشا به حال. در مکاشفه نیز چندین بار اینجوری گفته شده. ببین در برابر وای بر بابیل، الان خوشا به حال کسانی که دعوت شده. و این خوشا به حال در مکاشفه چندین بار گفته شده. شما خودتون نگاه کنید، از باب اول آیه 3 در مکاشفه به بعد چند بار اگر گفتید خوشا به حال گفته شده. من 1, 2, 3, 4, 5, 6 بار علاوه بر این بار پیدا کردم خوشا به حال فلان. خب هللویا. چرا؟ چون دیگر عیسی کاملا در میان ما پیروز کاملا شده و در میان ما هست. پیروزی عیسی و به عنوان عروس ما هستیم و او داماد. یعنی چی؟ یعنی همونطور که در عهد قدیم گفته شده در ارتباط با خدا در زمان موسی و در ارتباط با عیسی گفته شده داماد با کلیسا عروس. بنابراین در عهد جدید راز عروسی باید طبق این محبت عظیم مسیح نسبت به کلیسا و کلیسا نسبت به مسیح در نامه به افسسیان، ولی اول فکر کن در انجیل و مخصوصا در پولس چندین شباهت به کلیسا داده شده. مثلا
همین داماد کلیسا.
غیر از این نمیدونید؟ ببین مخصوصا در پولس تن مسیح کلیساست. و اتفاقا به نظر من مخصوصا اینو آوردم چون چندین جاهای دیگر هست تن مسیح گویا یکی شده با مسیح، درسته؟ فرق نداره، مسیح سره و ما اعضای بدن مسیح، تن مسیح ما هستیم. خب ولی اینجا عروس، عروس بره. ببین داماد عروس و محبت و مشارکت بیشتر اینجا اشاره شده به کلیسا به عنوان پر از محبت نسبت به مسیح در جواب به محبت مسیح نسبت به ما. این عهد نوین و ابدی که چند روز بعد خواهیم دید در باب 21 و 22 این موضوع عروس و داماد و عروسی بره خیلی اشاره شده ما دوباره خواهیم دید. فعلا بگیم هللویا، دعا کنیم. هللویا 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 هللویا.